این تکلیفمون مشخصه دیگه.
آره دیگه، معمولا 6 ماه تا یک سال یه بار یه همکار جهت چک اصلا تفریحی هم برن عزیزان، خیلی از مشکلات بهبود پیدا میکنه. ولی یعنی اگر مشکلی رو شنیدن الان مراجعات هست، ولی مشکل اینه که میگن حالا میریم میایم دوباره.
بله، گفتن که پدرم تو این 5 سال بدون دندان غذا خوردن.
خب دیگه میگم دیگه، همون که عرض کردم یه مقدار 60-70% از لحاظ مایندستشون پذیرش یه چیز جدید ممکنه سخت باشه، حالا جدا از پزشکی
ذهنیت خودشون و عادت‌های زندگیشون. بله خب یه فاصله بگیریم و برمیگردیم. ضمن اینکه علاوه بر اینکه من حضوری کردم از شیوه بیان آقای دکتر عباسی مهمان عزیز امروز، شنوندگان هم به همین ترتیب حسنجوییشون رو مطرح کردن از شیوه بیان شما آقای دکتر، و اینکه شاید مطالب مربوط به دندان پزشکی به این شکل جذاب مطرح بشه خیلی شنیدنیه. واقعیت شما به همون هزینه ها هم فکر بکنید، اون مسواکه و خمیر دندونه و نخ دندونه رو از خودتون جدا نمی کنید. یه بررسی بکنید ببینید هزینه ها چطوره، و نه فقط برای ما، برای همه دنیا همینطوره. میدونید که چقدر از کشورهای دیگه میان اینجا، باز هم با همین هزینه های فعلی درمان میگیرن و میرن، و حیف اگر که این دندون ها از دست بره. 2265-2876 شماره تلفن ما در رادیو سلامت هست و 30102 برای پیامک های شماست. بخشی رو تقدیم حضورتون میکنیم که خانم مرجان قندی برامون تهیه کردن.
بانک سلول های بنیادی پالپ دندان به زودی راه اندازی می شود. دکتر مرتضی زراوی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی.
یکی از منابع سلول های بنیادی که طی چند سال گذشته بسیار مورد توجه قرار گرفته، سلول های بنیادی موجود در ریشه دندان هست، حالا هم دندان شیری هم دندان بالغین. سلول های بنیادی میزان شیمی هستش که مطالعات نشون داد که این سلول ها قدرت تکثیر و تمایز بسیار خوبی رو دارن. بنابراین ما خوشبختانه این امکان برامون فراهم شد که بتونیم سلول های بنیادی رو جدا سازی و ذخیره سازی بکنیم. خیلی از موارد خانواده ها درخواست داشتن که دندان شیری فرزندشون رو ذخیره سازی بکنن، این امکان دیگه انشالله داره فراهم میشه. ما البته ابتدا هم به شکل بانک عمومی پالپ دندان، کسانی که مایل هستن نمونه دندانشون رو اهدا بکنن، این خدمت رو ارائه خواهیم کرد، ولی به تدریج خانواده هایی هم که مایل باشن نمونه رو برای خودشون ذخیره سازی بکنن این کار رو براشون انجام خواهیم داد. منتها من به این نکته میخوام توجه بدم که هنوز هیچ کاربرد بالینی و درمانی سلولای بنیادی پالپ دندان پیدا نکردن، و به نحوی هستش که فقط الان داره کارآزمایی بالینی در این زمینه انجام میگیره. ما خودمون تلاشمون بر این هستش که بتونیم در بیماری های مختلف از سلولای بنیادی پالپ دندان استفاده بکنیم، ولی به دلیل اینکه چشمانداز روشنی وجود داره استفاده از سلول های بنیادی، به نظرمون میاد که در آینده قطعا میتونه از این سلول ها برای بیماری های مختلف استفاده بشه. بنابراین با همین توجیه هستش که میگیم اگر افرادی مایل بودن که از این فرصت استفاده بکنن، میتونن با این امید که در آینده شاید از این سلول ها برای برخی از بیماری ها و یا مواردی که شاید امروزه ما خیلی شناختی نسبت بهش نداریم، بتونن از این سلول ها استفاده بکنن، ذخیره سازیش رو هم انجام بدن. پالپ رو هم در اطفال میشه ما دندان شیری رو ذخیره سازی بکنیم، هم در بالغینی که دارن دندانشون رو به هر دلیلی، مثلا کسی ارتودنسی میکنه دندانی رو جراحی میکنن خارج میکنن، یا دندان عقلش رو مثلا خارج میکنن، دندانی که سالم هست و حالا چه در اطفال چه در بالغین که دارن به هر دلیلی این دندان رو خارج میکنن، میشه پالپش رو زن. حتی در بالغین شاید بهتر هم باشه، چون ما میزان اندازه دندان و میزان سلولی که در اون شرایط میتونیم بگیریم خب قاعدتا بیشتر از دندان شیری خواهد بود.
ذخیره دندان‌های سالم در بانک سلول‌های بنیادی نوید بخش درمان برخی بیماری‌ها در آینده است.
شنوندگان عزیز شماره تلفن رو خواستید، من یک بار دیگه شمارده اعلام میکنم: 22 65 28 76 شماره تلفن ما در رادیو سلامت. برای طرح پرسش های شما درباره شیوه نگهداری از دستندان و بریم سراغ پاسخ آقای دکتر عباسی راجع به این 16 ساعت شما فرمودید آقای دکتر که بیشتر از 16 ساعت نگه ندارن دستندونو، به طور معمول آیا به نوع دستندون هم ربط داره شیوه نگهداری یا نه؟
حالا پس تا اینجا رسیدیم که الان راجع به دستندون صحبت کردیم، حالا اگه عزیز دستندون داره چه نکاتی رو باید رعایت بکنه، چه کارهایی رو باید انجام بده؟ ببینید واسه طول عمر بیشتر دستندون مهمترین نکتهش تطابقش با اون بافتای استخوانی و لثه‌ای هست. یعنی این حالا تطابق که گفتم ممکنه بگن چجوری ما بفهمیم تطابق داره، همینی که دستندون اصطلاح عامیانش میزنه، یعنی این که میگن دستندونم میزنه یعنی عدم تطابق، یعنی ما وقتی دستندون داریم اولین شرطش اینه ذهنیتمون نسبت به نگهداری از این باشه که تطابقش خوب باشه با نسج زیرش. چی کار باید بکنیم؟ با توجه به اینکه دندونم نداریم دستندون داریم، حتما سال یه بار به اون همکاری که ساخته یا به یه همکاری مراجعه کنیم، اینو از لحاظ تطابق چک کنه. خودمون چجوری بفهمیم؟ همین که میزنه، اگر یه گوشهش یه کوچیک میزنه داره یه آلارمی به ما میده، نشانه میده که من تطابقم داره ضعیف میشه. این پس نکته اول. نکته دوم زمان استفادهش هم که عرض کردم. نکته دوم شرایط نگهداریشه. من تو اون 8 ساعتی که بیرون هست اولا تمیز کردن چجوری باشه، دوم اینه که تو اون زمانی که بیرون هست چجوری باشه. ببینید معمولا دستندون ها به طور معمول از جنس آکریل هستن. حالا آکریل تو همه جا هم استفاده میشه، حتی تو صنعت یعنی چیز پتروشیمیه. این معمولا وقتی توی دهان هستش بزاقو که داخل دهان وجود داره رطوبت یه مقداری داخلش میره، وقتی که دستندون بیرون هست اون رطوبت رو از دست میده. معمولا توی محیط خیلی خشک نباید نگهداری شه. حالا بعضی از عزیزان توی آب میذارن، ضرری نداره، مشکلی هم نداره. حالا اگر مثلا یه مقداری هم بیرون بود اشکالی داره؟ نه، ولی به طور کلی میخواستم علمشو منتقل کرده باشم که این دستندون چون جذب آب داره تو دهن واسه ما پذیرش داره، وقتی که بیرون از دهان قرار میگیره یه مدت این آبا رو ممکنه از دست بده، درنچه وقتی دوباره قرار بدیم یه حس ناخوشایندی داشته باشه. پس تو اون زمانی که بیرون هست ترجیحاً توی محیط مرطوب باشه. حالا محیط مرطوب معمولاً آب هست. حالا تو آب ساده نگرش دارم، آب نمک نگرش دارم، دیگه نمیدونم تو چی نگرش دارم. ببینید تو آب ساده هم هیچ شرایطی نداره. بعضی از حالا این تجاریش یه سری قرص هایی هست واسه همین نگه داشتن، یعنی محیط رو ایزوتونیک میکنه، محیط رو از لحاظ پی‌اش اینا باعث میشه خونسان نگر میداره که ما اون دستندون رو تو شرایط طولانی نگه داریم مشکلی پیش نیاد. چون اگر تو آب معمولی بذاریم، اگر اون ظرف رو تمیز نگه داریم، همیشه آبش رو تعویض بکنیم، من بازم مشکلی ایجاد نیست. پس عزیزان فکر نکنن که مثلا
حتما باید پول اون قرصا رو
آره. هدف از اون تولید اون قرصا این بوده که محیط خونسا باشه از لحاظ پی‌اش.
حالا آب معمولی هم که دیگه پی‌اش بازی هست نداره.
چون هی مداوم عوض بشه و تمیز بله. بشه مشکلی ایجاد نمیکنه. اون یه مقداری اون قرص ها چیز دارن، یه مواد ضد میکروبی توش دارن که اون نایه رو ضد عفونی بکنن که با تمیز نگه داشتنش مشکلش برطرف میشه. حالا یه نکته دیگه ای هست که عزیزان باید رعایت بکنن: دستندون آیا من مسواک بزنم یا نه؟ ببینید دستندون چون جنسش آکریل هست شرایط نگهداریش با دندون طبیعی کم فرق داره. یعنی شما واسه رعایت بهداشت دستندون یکی از چیزهایی که حتما باید رعایت کنیم اینه که مسواکی که به دندون طبیعی میزنیم و اصلا به دستندون نزنیم. ما بروس مسواک معمولی حتی بروس مسواک صافتش باعث میشه روی دستندونمون خش بیفته، یعنی دستندونمون به مرور روش خش بیفته. این چجوری نمود پیدا میکنه؟ عزیزان میگن که من بعد یه چند وقتی که دستندون استفاده میکنم دستندونم داره زرد میشه، داره رنگ میگیره، هرچی هم تمیزش میکنم بیشتر میشه. این چرا ایجاد میشه؟ ما با یه مواد ساینده مثل همین مسواکی که ما به دندون میزنیم یعنی تو نظرشون باشه شما این مسواکی که فرد معمول به دندون طبیعیش میزنن اگه به دست دندون بزنین باعث میشه دست دندون خش بیفته روش، یعنی شما انگار یه شیشه رو با سنگ پا دارین تمیز میکنین. این خشایی که روش میفته بعد از اینکه تغذیه انجام میدین، مواد رنگی که استفاده میکنین میره داخل اونا، بعد شما حالا دوباره این میشه سیکل معیوب دیگه، شما دوباره میخواین اون سیاهی ها رو بردارین دوباره شدیدتر خش روش ایجاد میکنین، دوباره میشه سیکل معیوب. حالا راشه ببینین، اولا یه سری بروس های یه سری مسواک های هست مخصوص دستندون تولید شده، مثل فرچه هست، میتونن از اونا تهیه بکنن. اگر حالا اونا گرون بود چون معمولا اینا وارداتیه نخواستن استفاده بکنن، ببین دستندون معمولی رو شما زیر شیر آب سرد با مایع صابون دست شستن، همین مایع صابون معمولی یا مایع صابون ظرف شستن، شما با همین تمیز بکنین با دستتون کافیه. حالا اگر خواسته باشین حتما هم با یه چیزی ساینده روش انجام بدین، با گازهای من با گازهای پزشکی. چیزایی که از بینش میبره یکیش مسواک بود، یکیش هم بعضی از عزیزان فکر میکنن این ظرفه، با سیم ظرفشویی میشورنش، با اسکاچ میشورنش، این خیلی زیاده اصلا
دیگه وقتی شما میگی
یه مورد من داشتم میذاشتن تو ماشین،
ماشین
ظرفشویی،
ظرفشویی
بله، حالا جدا که اون ظرفا
عجب خلاقیت،
ظرفا کلن چیز میشد،
یعنی با ظرفا میذاشتن تو
ماشین، بله فکر میکردن ظرفه، یعنی میگفتن من اینقدر تمیزش میکنم که میذارم تو ماشین
مثل ظرف، مثل آره.
حالا من تو ذهنم اومد این بقیه اعضای خانواده چیکار میکنن، حالا بگذاریم.
داشتم فکر میکردم که چقدر ظریف این جنس که با مسبروس
بله.
نرم دن مسواک آره.
ما دندون خودمون خیلی بافت قویه، ما خیلی هنر میکنیم، همت میکنیم که این دندون به این مستحکمی رو از بین میبریم.
عجب خلقتی داشت.
بله میگم دیگه، یعنی یه چیزی خالق تولید کرده 52 تا دفاع هم گذاشته، ما همه رو از بین میبریم و کشیدنیش میکنیم.
واقعا
این از این. پس یکی تمیز کردنش حتما با مایع صابون دست شستن با همون دست عادی، هیچ حتما
وسیله استفاده
آره.
نکنم.
حالا اگر رنگ گرفت من چیکار کنم؟ این سوال بعدی. من الان دستندونم حالا اشتباه میکردم تا الان با مسواک بزنم رنگ گرفته چیکار کنم؟ حتما مراجعه کنن به دندان پزشک یا یه لابراتوار یا کسی که یعنی حرفه اینو داره. اون ما چیکار میکنیم تو چیزامون تو مطبای دندان پزشکی، این خشایی که شما روش ایجاد کردین رو ما صاف و صوف میکنیم، یعنی که همون پولیش زدن، پولیش زدن خودمون، مثلا میارن عزیزان میگن دستندونمون رنگ گرفته یه پولیشی بزن، تو پولیش زدن هدف تمیزی نیست که، ما اون رنگا رو که برداشته میشه رو اون خط و خشایی که روش ایجاد شده رو پالیش میزنن که صاف میشه، که شما دوباره با عادت تغذیه بعدیت این سری رنگ نگیره. پس اینو گفتم رعایت بهداشت رو عرض کردم، واسه الانم اگر دستندونمون زرد شده، خش گرفته یا هر چی دیگه ای، تمیز کردنش هم گفتم. نکته بعدیش جنس دستن، جنس دندون دستندونه. این الان با توجه به شرایط اقتصادی خیلی از عزیزان میگن مثلا من دندون آلمانی بذارم، دندون حالا مثلا پاکستانی بذارم، دندون ایرانی بذارم، چه کشوری استفاده بکنم؟ اولا ببینید دندون دستندون با دندون طبیعی ما متفاوته. شما دندون طبیعیمون که 28 تا داریم، هر یه دندونی خودش واسه خودش فرض کنین یه چکش عمل میکنه، یه عنصر منفرد عمل میکنه، خودش یه ابزار نیرو آورنده است. ولی دندون دستندون درسته جدا از هم عرضه میشه، میچینیم کنار هم، ولی همشون یک پارچه عمل میکنن. من همیشه این مثالی که قابل لمس باشه بزنم، مثل این گوشکوبای بیفتک کوب هست که روش دنده دنده داره،
همش با هم
همشون با هم عمل میکنن. ولی دندون طبیعی رو شما فرض بگیرین یه چکش خیلی کوچیک جدا، دست دندون رو در نظر بگیرین مثل این بیفتک کوبایی که روش 28 تا دونه گذاشتن، دندون دست دندون همش یه عامل یک پارچه واسه جویدن عمل میکنه. این نکته اول. پس این تصور که من دندون مثلا آلمانی بذارم میتونم مثلا مثال میزنم و چه میدونم جوجه کباب باش بخورم، ولی دندون ایرانی بذارم بعد نون ماست بخورم، غلطه، چون جفتشون یک پارچه عمل میکنن.
حالا کیفی هم با هم فرق میکنن از نظر شما؟
نه، کیفیت ممکنه متفاوت باشه، کیفیتش یه مقداری تو اون دندون آلمانی، حالا اسم کشف حال دندون منظورم با کیفیت بهتر بوده، حالا ایرانیای خیلی
خب
عالی هم داریم.
منظور شما از کیفی تر بودن آره. چیه؟ هدفتون چیه؟
دندونی که همینو میخوام عرض کنم، دندونی که میگن کیفیتش بالاتره اینه که یه مقداری دیرتر ساییده میشه، یعنی از فرم کمتر دیرتر میفته، یه مقداری هم رنگ پذیریش دیرتره، اصلا مطلقاً به تغذیه کمکی نمیکنه.
اصل جویدن رو همشون انجام
میده. آره، اصل جویدن رو خود اون دندونی، یعنی شما اگر یه دندونی هم همکاری واسهتون بسازه که اصلا رو سطح جوندهش دندون نچینه، همون آکریل روش و شکل دندون دندونه فرم بده، اونم واسهتون میجوه. پس این چرا اینو میگم، خیلی از عزیزان الان با توجه به اینکه دندون های وارداتی قدیمی که خیلی قدیم روتین استفاده میشده، حالا مارکشو نمیخوام بگم، ولی اینکه استفاده میشده وحشتناک گرونه، یعنی اینکه تقریبا میرسه به یه ایمپلنت از لحاظ قیمت. خیلی عزیزی میاد یه دستندون میخواد هزینه چیز بکنه، بعد میره یه دندون خیلی وحشتناک گرون روش میذاره به این امیدی که من الان دیگه این شبیه ایمپلنت شد. نه، اصلا اینجوری نیست. مثل این که شما مثلا چجوری باز مثال
یه کیفیت عجیب و غریبی
تفاوت خاصی نداره، مخصوصا با توجه به اینکه الان خیلی وقتا پیش میاد که بگم بالای 80% شما اون مارکای خوشنام قدیمی که تو ذهنتون هست ممکن اصلا اونا نباشه، لیبلش باشه، یعنی حتی ورودش قانونی نباشه،
بعد اصلا تقلبی باشه، یه برچسبی هم بهش زدن.
بله دقیقاً. در نتیجه پس جنس دندون عزیزان این تصورش خیلی من میبینم که حتما میرن مثلا از لحاظ اقتصادی کسی که دست دندون میذاره معمولا ممکنه که یه مقداری بخواد بودجه بندی بکنه دیگه، ولی میره خودشو تحت فشار میذاره که حتما مثلا یه دندون آلمانی بگیره، در حالی که این دندون آلمانی نسبت به اون دندون ایرانی یا دندون مثلا حالا پاکستانی یا ترکیه ای هم الان داریم خیلی تفاوتی نداره. ولی
کلا پاکستانی ها هم دست دندون درست میکنن،
اصلا در زمینه تجهیزات دندون پزشکی پاکستان یه چیزه
برای خودش. بله، نام و نشانی. بله.
عجب. شما فقط این چیزا تو شبکه اجتماعی نبینین که صندلی میذارن دندون درست میکنن، در زمینه خیلی از شرکت های
تجهیزاتشون
آره، خیلی از شرکت های تجهیزات دندان پزشکی بزرگ دنیا اصلا این علاقه رو تو اینا دیدن، نمایندگیشون رو بردن اونجا.
چه جاله،
یعنی قطب تولید تجهیزات دندون پزشکی پاکستان و هنده، با کیفیت، حالا لزوما معادل بد کیفیت نبود.
خب آقای دکتر بریم یه چند تا تلفن با هم بشنویم، برمیگردیم باز هم اگه توصیه بود از زبان شما خواهیم شنید.
من دندونای پایینم فقط دو تاش بار خودمه، بقیه‌اش پروتزه. حالا برای اینکه تکون نخوره از چسب دندان استفاده می‌کنم. خواستم از آقای دکتر سوال کنین که آیا این چسب دندان که قطعاً در طول روز پاک میشه و تحلیل میشه و من می‌خورمش آیا ضرری برای من داره یا نه؟ خیلی متشکرم.
من مادم دندون مصنوعی الان گذاشتم چند ساله، بعد هر روز میگه لثه‌ام درد میکنه. میخواستم از آقای دکتر سوال کنم این که الان چند ساله دندون گذاشت مصنوعی، چطور میگه مدام دندون و لثه‌ام درد میکنه؟ شبام همون که آقای دکتر گفت میذاره توی ظرف و تا صبح بعد تمیز میکنه میذاره تو دهنش، بعد چی میگه که مثلا دهنم درد میکنه؟ اینو یه سوال بفرمایید، ببخشید.
چسب دندون پرسیدن
اولا یه تصور رو اصلاح کنم، چسب دندون اون چسبی که ما چسب به عنوان چسب میشناسیم نیست. خب بزاق غلیظ شده است، یه ترکیباتی شبیه بزاق غلیظ شده است که با خصوصیت استکاکی باعث میشه دندون به اون نسج داخل دهان در تر تماس قرار بگیره، پس چسب نیست. درست شد؟ به عنوان چسب ممکنه غلط مصطلح منم بگم، ولی تو عزیزان تو ذهنشون باشه، همین که عرض کردم خودشون هم گفتن بعد از یه مدتی تو بزاق حل میشه و از بین میره، یه جور بزاق غلیظ شده مصنوعیه به عنوان چسب دستن. این استفاده طولانی مدتش صحیح نیست. شما فرض کنید در این کاری که ایشون انجام میده عین یه کفش گشادیه که ایشون پاش داره میکنه، چند جا جاش پنبه میذاره، دقیقاً، یعنی بخوام مثال قابل لمسشون بزنم، یعنی همین، یعنی ایشون کفش گشاده رو داره میپوشه ولی اینکه برای اینکه اذیتش نکنه چند تا جاش پنبه میذاره، این پنبه هم تو روز هی مجبور عوضش بکنه. حتما بعد برن این داره دستندانشون فریاد اینو میزنه که من تطابق ندارم تو مورد اول،
یعنی اندازه عوض میشه آقای دکتر،
همون بخاطر همون که عرض کردم، همین که عرض کردم، دستندون در با استفاده ازش استخون رو تحلیل میبره، استخون دیگه از بین رفته، اون بر اساس اون زمان اولش قالب گیری شده
این
بوده.
با اون که میگفتین میزنه فرق میکنه
تو مورد دو... نه دیگه میزنه شروعشه، وقتی یه مدت میزنه
یعنی تطابقی نیست.
آره دیگه، تو میرسیم به مورد دوم که تلفن دوم عزیزمون بود، خانمی بودن، ایشون هم همون که من عرض کردم دستندون داره میگه که آقا من با این جایی که منو گذاشتین مثل کفش دیگه، میگه من تطابق ندارم، شما اگه کفشم بخرین پاتونو بزنه داره چی میگه؟ میگه من یه جای این کفشه یا تنگم گشادم یه مشکلی دارم.
خلاصه باید بررسی بشه.
آره کلن عزیزم تو ذهنشون باشه، بدن زبون که نداره که، بدن دو تا آلارم داره، یکی درد یکی خونریزی، یعنی بدن شما چرا خطرای آژیر قرمزی که میزنن واسه آتش سوزی دو تاست تو بدن، یا خون میاد یا درد میاد، چیز دیگه ای یعنی
پس این علامت درد لثه توجه کنن بعد ببرنشون دندانپزشک ببینن.
داره میگه که علامت درد لثه داره، میگه من تطابقم خوب نیست.
بله.
حالا بعضی وقتا تو پرانتز ممکنه بر اساس شرایطشون بگن از این تطابق بهتری نمیتونیم بدیم، اینم هستا، یعنی و ممکنه ایشون مراجعه کنن بگن آقا با توجه به شرایط دهان شما
همینی که هست
از این بهتر نمیشه داد،
ولی بالاخره خوبه بررسی بشن،
حتما بررسی بشن،
چون چند وقت یه بار باید بررسی بشه کسی که دستندون داره، همه بین
6 ماه تا یک سال یه بار، یه 5 دقیقه 10 دقیقه چک بشه.
بله بریم تلفن بعدی.
ببخشید من یه سوال داشتم خدمت مهمان برنامه‌تون. اول اینکه خیلی تشکر میکنم از لحن صمیمی و گرمشون، ولی یه سوال داشتم. من هفته پیش ایمپلنت کردم، دستیار دکتر به من گفتن که ما برای شما پیوند نوشتیم، به خاطر همین روکش ایمپلنتتون میفته اون ور سال. اولا که چرا اینقدر دیر؟ بعد پیوند حالا به چه مفهومی هست؟ و اینکه خب اصلا آقای دکتر به گفتن که تا کشیده میشه باید ایمپلنت بشه، ولی به من گفتن 3 ماه بعد من این فیکسچر رو قرار میدم برای اینکه استخوان سازی صورت بگیره. خب این هم یعنی چی؟ این رو هم لطف کنن توضیح بدن. ممنون هستم از این برنامه، خدا حافظتون باشه انشاءالله.
از آقای دکتر سوال داشتم. آقای دکتر من 61 سالمه، سال گذشته همین موقعای دندون فک بالا سمت راستم مونده به آخر یکی به اصطلاح تخلیه کرد برام و عصب هم حالت عصب کشی مانندش کرد، تخلیه کرد داخلش و پانسمانش کرد و بهش گفتم پرشون، گفت چون نصفه ارزش پر کردن نداره، ولی الان 1 سال من باش غذا میخورم مشکل برام ایجاد نکرده، میخواستم نه نظر قلب عروقی برام مشکل ایجاد نمیکنه.
من 78 ساله هستم و تونستم دندونامو نگه بدارم تا امروز، منتها اطرافیان من همه رفتن سراغ دست دندونه متحرک از بیپولی. سال گذشته یکی از خویشاوندان من رفته یه دونه دندون ایمپلنت کرده 15 میلیون.
خب مورد آخر به هر حال مشکل خیلی از هموطنان عزیزمون هست، اما دو مورد بعدی رو دکتر پاسخ بفرمایید.
مورد اول که ببینید وقتی که ما دندون رو میکشیم بعضی وقتا هست اون دندون عفونت پوسیدگی یه مشکلی داشته، مرز درست فرمودن، بهترین زمان جایگزینی بلافاصله بعد از کشیدنه، ولی باید شرایط استخوان شرایط این باشه که اون چیز جدیدو بپذیره. بعضی وقتا هست معمولا به خاطر عفونت ها یا تخریب زیادی که اون ناحیه رخ داده، معمولا درست گفتن این همکارمون، معمولا 8 هفته 2 ماه اینا وای میسیم بعد ایمپلنت رو قرار میدیم. این مورد اول. مورد دومشون که گفتن که پیوند استخوان به چه صورت هست. ببینید وقتی که ما میخوایم ایمپلنت رو قرار بدیم اون ناحیه رو مجبوریم اون استخوانهای تحلیل رفته رو بازسازی کنیم به حداقل ضرورت دیگه، حداقلی که بشه ایمپلنت رو قرار داد. پیوند استخوان منظورش اینه که از پودرای استخوانی عرض کردم که تو بحث اول هم میتونن از پودرهای استخوانی که مثلا از یه سری از حیوانات به دست اومده استفاده کنن یا سنتتیک هست، مصنوعی هست استفاده میکنن. معمولا هم این پودرهای استخوانی برای اینکه با بافت بدن یکی بشن یه زمانی میخواد، این زمانش رو باز اون همکار درست خدمتشون گفتن
تو یک دقیقه،
معمولا تو فک بالا معمولا 4 تا 6 ماه، تو فک پایین 3 تا 4 ماه.
ده.
مورد دوم این عزیزمون که گفتن دندونشون عصب کشی کردن، عصب کشیشون ناقص بوده، حالا به هر دلیلی ولی دارن استفاده میکنن. ببینین درمانهای دندان پزشکی از اون درماناست که صداش دیر در میاد، اگر دندونی ناقص روش کار انجام شده باشه شما دلنگ چیز نباشین که فردا صبحش مثلا درد بگیره. معمولا پیشاگهی ها یا تعیین پیشاگهی های ما 5 سال است، یعنی اگر بهتون گفتن این دندون به درد نمیخوره مثلا کاریش نمیشه کرد، منظورش این بوده دندون ظرف 5 سال آینده از بین میره.
بله خب پیگیری باید بکنن ایشون.
آره حتما پیگیری بکنن، ولی اینی که گفتن تو صحبتشون این بود که به من گفتن دندون به درد نمیخوره ولی من الان 6 ماه دارم یه سال باش غذا میخورم. خب آره وقتی من دندون پزشک میگم این دندون به درد نمیخوره یعنی زیر 5 سال از بین میره.
بله سپاس از شما دکتر، از صحبت ارزشمند شما، توصیه های ارزشمند شما و شما شنوندگان نازنینی که تا این لحظه به ما گوش کردید. با همراهی مهمانمون با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
آقای چه ورزش میده ساعت 9 و نیم؟
ما هدف از این برنامه ها چیه؟
واقعا مجلس خیلی جذاب و قشنگ بود.
چیزا این دستم بگم
ما اینجاییم تا صدای شما باشیم. 162 فقط یک شماره تلفن نیست، در چیست برای نیاز ما به ارتباط با شما.
بفرمایید. خودم هستم. بله خودم هستم.
خیلی متشکرم، خوشحال شدم با شما صحبت کردم.
به زودی با ستاره 162 مربع با شما تعاملی جدید خواهیم داشت. اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما.
تلفن همراه شما رادیو شماست. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر، دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر. ایران صدا همراه رادیویی شما.
اخبار تازه های پزشکی، جدول پخش برنامه ها، دانستنی های پزشکی در سایت رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. از سایت رادیو سلامت دیدن کنید.